سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنت، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست. سه روز بعد تانیا اشمید تماس میگیرد، میگوید که حال مادرم خوب نیست. از سه روز پیش به دلیل عفونتی تب کرده و بستری است. اگه نتونین باش ودا کنین خیلی ناراحت میشین. نمیدونم. فرانچسکو نیویورکه. یعنی حتی به تو نگفته سفر میکنه؟ فکر نمیکردم در پایان عم شاهد این باشم که پسرام زندگی زناشوییشون رو نابود میکنن. سی و دو. از بالای آوسن آلستر پرواز میکنیم. به پرواز 4 هفته پیش خود فکر میکنم که تصور میکردم سفر بعدیم به هامبورگ با فرانچسکو باشد. حالا حتی نمیدانم آیا تا یک شنبه شب در آلمان خواهم بود یا نه. دیگر دست از نوشتن یادداشت برای فرانچسکو برداشتم. خانم گروندمان از من میخواهد به دفترش بروم. وضعیت مادرتون تثبیت شده ولی برقراری ارتباط باش مشکل تر از قبل شده. دیگه حتی از خودش صدا هم در نمیاره. بستریه؟ بله. با وجود این که دیگه تب نداره ولی از نشستن در صندلی چرخدارم خودداری میکنه. شاید شما بتونین نظرشو عوض کنین. تلاش خودمو میکنم. ما احساس میکنیم چیزی ذهنشو بسیار مشغول کرده. برخلاف ماهای اول زیاد گریه میکنه. خانم گروندمان با حالت پرسشگری به من نگاه میکنه. چه جوابی باید به او بدهم؟ مادرم پشیمان شده که 20 سال پیش مرا تنها گذاشته است؟ آیا در ملاقات آخرتون باش دعوا کردین؟ نه، خانواده ما داستان پیچیده ای داره. بازگشت من چیزی رو در وجود مادرم زنده کرد. متاسفانه حالا دیگه توان نداره چیزی بنویسه. آنتونیو برمر اینو بهم گفته بود. خانم گروندمان در سکوت به من نگاه میکند. میل دارم حالا مادرم رو ببینم. بله البته، من با شما به طبقه بالا میام و ورودتون رو اعلام میکنم. جواب میدهم نیازی به این کار نیست، تلفن کردم، اون میدونه. خانم گروندمان اصرار دارد که همراه من بیاید. آیا به من اطمینان ندارد؟ میخواهد ببیند چه رفتاری با مادرم دارم؟ در سکوت با آسانسور به طبقه دوم میرویم. او جلوتر میرود، در میزند و در را باز میکند. خانم وولف، دخترتون برای ملاقات اومده. چیزی نمیشنوم. خانم گروندمان با اشاره به من میفهماند که مادر خوابیده است. وارد اتاق میشوم. او زیر لحاف زخیم پر خوابیده است و چشم چپش فقط تا نیمه بسته شده. رنگش پریده است. موهای باز و بورخاکستری او دور صورت کجش را گرفته. 4 پایه میآورم و کنار تخت مینشینم. خانم گروندمان آهسته میگوید احتمال دارد تا چند ساعت دیگه بیدار نشه. سرم را تکان میدهم که مشکلی نیست. اتاق را ترک میکند. اینجا زیادی گرم است. بهتر نیست پنجره بالایی را باز کنم؟ نه. ژاکت بافتنیم را در می آورم. چرا کتاب یا روزنامه با خود نیاوردم؟ به مجله های مادر علاقه ای ندارم. خسته می شوم و جای چارپایه روی صندلی می نشینم. حتی از این صدا هم بیدار نمی شود. به پلک فلج و نیمه باز چشم اون نگاه می کنم. شاید اصلا نخوابیده است. شاید فقط ادای خوابیدن را در می آورد که آرامش داشته باشد و مجبور نباشد چیزی از مصیبت جدید زندگیش بشنود. مادر تکان نمی خورد. صدای ناله ای مرا از خواب بیدار می کند. گردنم خشک شده و زبانم به گلویم چسبیده است. مادر به من نگاه می کند. خم می شوم و پیشانیش را می بوسم. ببخش چرتم برده بود. دهانش را جمع می کند. می خندد یا می خواهد زیر گریه بزند. خوشحالم که دیگه تب نداری. ابروی چپش را بالا می برد. اگه بتونی به زودی باز روی صندلی چرخدار بشینی خوب میشه. سرش را به سوی دیوار بر می گرداند. دستش را می گیرم. خوابیدن زیاد برای حالت خوب نیست. صدای غرغر آهسته می آید. اگه فردا از تخت خواب بیرون بیای، تانیا اشمیتم خوشحال میشه. دستم را کنار می زند. زیر این لحاف پر زخیم عرق نمی کنی؟ با قاطعیت سرش را تکان می دهد که نه. حالا می خوام به خیابون بوسه برم تا باغچه جلوی خونه رو ببینم. می خوای سریم به داخل خونه بزنم؟ سرش را تکان می دهد که بله. بعد با سر به کیف دستیش اشاره می کند. در کیف را باز می کنم و جا کلیدی سیاه را در می آورم. 5 دقیقه بعد خداحافظی می کنم و از اتاق بسیار گرم بیرون می روم. به نظر می رسد علف های هرز باغچه جلوی خانه را فقط تا حدودی کنده اند، ولی بهتر از قبل شده است. در خانه هم همه چیز مرتب است. شوفاژ را طوری تنظیم می کنم که هر روز چند ساعت روشن شود. به هتل برمی گردم. در اتاقم ناگهان به خود می آیم و متوجه می شوم که منتظر تماس فرانچسکو هستم. چقدر با او حرف زدم و تسلیم داد، ولی من فقط نیمی از آن چیزی را برایش تعریف کردم که دلیل بازگشتنم به این شهر بود. لیوانی آب برای خودم می ریزم. آیا باید به تسا زنگ بزنم؟ بگویم که در هامبورگ هستم و میل دارم یک بار دیگر با او ملاقات کنم؟ آیا فوراً قطع می کند یا می گذارد حرفم را بزنم تا بعد به من بگوید که مگر به تازگی منظورش را به وضوح بیان نکرده است؟ بعد من جواب بدهم که بله بیان کرده است، ولی از آن زمان 4 هفته گذشته. فکر کردم شاید شما در این بین حرفم را قطع کند و بگوید نه، من به قدر کافی شنیدم. بعد من بگویم ولی من به قدر کافی درباره شما نشنیدم. نمی شود دست کم چند روز به من. نه. زندگیتان چطور است؟ به چه چیزهای علاقه دارید؟ می خواهید در آینده چه کاری بکنید؟ حد اکثر به اینجا که برسم قطع خواهد کرد. خستم. بسیار خسته. صدای فریادش را می شنوم. دکتر اعلام می کند شما موفق شدید. او کجاست؟ آیا بند ناف بریده شده؟ سعی می کنم بنشینم و سرش را می بینم. لحظه بعد 2 دست او را می گیرد. سرم را روی بالش می گذارم. پرستاری می گوید شما امضا کرده اید که نمی خواهید نوزاد را ببینید. چشمایم را می بندم. سیوسه. در اتاق نشیمن خانم هیلدبرانت نشستم. ساعت قدی پایدار پشت سرم تیک تاک می کند. ساعت نزدیک 6 است. 18:19 دیگر وقتش می رسد. می پرسد قرارت با محضر برای چه ساعتی است؟ بعد برایم چای می ریزد. جواب می دهم فردا ساعت 11. بعد به کوله پشتیم فکر می کنم که آن را بستم. خانم هیلدبرانت تکه کیک سیب برایم می‌گذارد. خام هم میل داری؟ نه ممنون. اطمینان داری که این تصمیم درستی است؟ بله، کاملا اطمینان دارم. وقتی امضا کنی که دخترت را به فرزندخواندگی بدهی، دیگر قطعی می‌شود. می‌دانم. در سکوت کیک‌هایمان را می‌خوریم. خانم هیلدبرانت می‌پرسد: برنامه‌ات چیست؟ می‌خواهی در خانه والدینت زندگی کنی؟ بدون اینکه نگاهش کنم جواب می‌دهم فعلا بله. با پدر و مادرت حرف میزنی؟ به ندرت. بعد از این همه اتفاق که افتاده است چطور تحمل میکنی؟ به دستم نگاه میکنم و حرفی نمیزنم. یودیت، ما معلم ها نگرانت هستیم. تو دوران سختی را پشت سر گذاشته ای. تا زمان تولد تمام ماجراها را به طرز شگفت‌آوری و به خوبی تعامل کردی. ولی از ابتدای سال تحصیلی به نظر می رسد حواست پرت است و در کارها مشارکت نمی کنی. می گویم به سختی می توانم تمرکز کنم. خانم هیلدبرانت می گوید تعجبی هم نیست. تو احساس ناامیدی و عدم امنیت می کنی. با این احوال اطمینان دارم که می توانی موفق شوی. با استعدادی و راه‌های زیادی به روی تو باز است. آیا باید نقشه‌ام را به او بگویم؟ کمک زیادی به من کرده است. دروغ گفتم به او کار درستی نیست. صدای خانم هیلدبرانت را می شنوم که می گوید به نظرم خوب است که کمی کمک و پشتیبانی داشته باشی. با ترس می پرسم منظورتان چیست؟ مثلا با یک روانشناس حرف بزنی. نیازی به این کار ندارم. من دیوانه نیستم. نه، ولی به لحاظ روحی وضعیت پایداری هم نداری. شاید یک متخصص بتواند به تو کمک کند که تجربیات هفته ها و ماهای گذشته را هضم کنی. فکر میکنید من میتوانم در این باره با یک فرد کاملا غریبه حرف بزنم؟ خانم هیلدبرانت دستم را میگیرد. بله، فکر میکنم میتوانی. بعد تصور میکنم که در چارچوب این گفتگوها میتوانی یک بار دیگر درباره وضعیت و محل زندگیت هم فکر کنی. میگویم نیازی به فکر مجدد درباره چیزی ندارم و دستم را از دستش بیرون میکشم. خانم هیلدبرانت برایم چای میریزد. تمام اینها باعث میشود قبل از اینکه برای امتحان دیپلم آماده شوی کمی ثبات پیدا کنی. میگویم به آنجاها نمیرسد. نزدیک از خانم هیلدبرانت قوری را بیاندازد. چرا نمیرسد؟ چون تصمیم گرفتم بروم. یودیت، خواهش میکنم این کار را نکن. این اشتباه بزرگی است. میپرسم از کجا میدانید؟ چون سنم از تو بیشتر است و تجربیات بیشتری دارم. زمانی شاید نه تا یه هفته یا ماه آینده، ولی یک سال، دو سال بعد از برداشتن چنین گامی پشیمان خواهی شد. زندگی بدون دیپلم مشکل تر می شود. جواب می دهم، افراد زیادی وجود دارند که بدون دیپلم هم به جایی رسیدند. بعد از جا بلند می شوم. خانم هیلدبرانت هم بلند می شود و می گوید، شاید اینطور باشد ولی راه بسیار مشکل تری خواهد بود. چون این کاری اصلا ضروری نیست. فریاد می زنم، هر کاری بهتر از اینجا ماندن نزد این پدر و مادر، در این مدرسه و در این شهر است. دیگر جانم به لبم رسیده. به سوی در می روم و خانم هیلدبرانت پشت سرم می آید. یودیت، من تو را درک می کنم. به همین دلیل هم پیشنهاد کردم که از یک متخصص کمک بگیریم. فریاد می زنم، شما دخالت نکنید. این زندگی من است. زندگی خودم به تنهایی. بیدار می شوم. گرمم است. ساعت 4:15 است. چه رویای عجیبی بود. گویی از آخرین ملاقاتم با خانم هیلدبرانت در آن بعد از ظهر ماه اوت 1991 فیلم گرفته بودم. چای، کیک سیب و پیشنهادش مبنی بر مراجعه به روانشناس. فقط کار ما به مشاجره نکشید. جوابهای مبهم به او دادم و قول دادم درباره گرفتن مشاوره فکر کنم. بعد از کمکش تشکر کردم. نمیتوانستم به او بگویم که روز بعد به سوی ایتالیا حرکت خواهم کرد. در این صورت تمام تلاش خود را میکرد که مرا از این کار منصرف کند. شاید حتی موفق میشد همان شب مرا در خانه دیگری سکنا دهد. وسایلم را بستم و کوله پشتیم را در کمدم پنهان کردم. حالا نامه‌ای برای خانم هیلدبرانت می‌نویسم. روی تخت می‌نشینم. در می‌زنند. چیزی نمی‌گویم. مادر در را باز می‌کند. می‌پرسم چه می‌خواهی؟ قرارت با محضر کی است؟ چطور؟ فکرش را می‌کردم که می‌خواهی هر چه سریع‌تر جریان فرزندخواندگی را تمام کنی. تکان نمیخورم. مادر ادامه میدهد. حداقل تا 8 هفته بعد از تولد میتوانی این کار را انجام دهی و 8 هفته گذشته است. میگویم تو فقط به فکر خودت باش. در این باره که تمرین داری؟ یودیت، خواهش میکنم. نمیشود تلاش کنیم با هم آشتی کنیم؟ حالا ناگهان میخواهی آشتی کنی. بعد از اینکه شکم بالا آمده و بچه مزاحم رفتند. یودیت، خواهش میکنم. میگویم میخواهم راحتم بگذاری. مادرم فریاد میزند ولی حرف من جدی بود. میگویم من هم جدی گفتم، برو. مادر در را پشت سر خود به هم میکوبد. مدتی طول میکشد تا بتوانم شروع به نوشتن کنم. هامبورگ، 22 اوت 1991. خانم هیلدبرانت عزیز، وقتی این نامه به دستتان میرسد من دیگر در آلمان نیستم. متاسفم که دیروز بعد از ظهر با شما صادق نبودم. در این صورت تلاش میکردید مرا از سفرم منصرف کنید. بله، شما راه دیگری نداشتید. چطور یک خانم معلم منفعل می تواند ببیند که دانش آموزش دست از رفتن به مدرسه می کشد و بعد کاری انجام ندهد. آن هم شاگردی که امید زیادی به او داشته است. زیاد از من ناامید نشوید. من راه خودم را خواهم رفت. اگرچه سرشار از راه‌های فرعی خواهد بود. این کار برایم تنها راه درست و امکان پذیر است. حتما میگویید برای قضاوت در این باره زیادی جوان هستم. در این صورت با شما مخالفت خواهم کرد. من فقط با رفتن میتوانم خود را نجات دهم. پدر و مادرم دیگر اجازه ندارند روی من نفوذ داشته باشند. من چیزهای زیادی از شما فرا گرفتم و هنر را از طریق شما کشف کردم. شاید روزی موفق شوم کاری هنری بیاموزم. شما کارهای زیادی برای من انجام دادید. همواره به خاطر این قدردان شما خواهم بود. با سلام‌های صمیمانه، یودیت ولف شما. پی نوشت. لطفاً دنبال من نگردید. صبح روز بعد در محضر امضا می‌کنم که از طریق به فرزند خواندگی دادن نوزاد، ارتباط خویشاوندی و همچنین مخارج زندگی و حق ارث از فرزندم سلب می‌شود. در راه استراحتگاه اتوبان اشتیلهورن نامه خانم هیلده برانت را در صندوق پستی می اندازم. حرکت می کنم. بالاخره.
این داستان ادامه دارد.